میتونم به اون شکل قدیم که به رسانه های صدا و سیما، رادیو و تلویزیون، مطبوعات حاکمیت کردن الان حاکمیت کنن. حکمرانی باید یک رویکرد تنظیمگری داشته باشه. ما متاسفانه در حکمرانی رسانمون رویکرد تنظیمگری رو شاید در اسنادمون داریم ولی در عمل هیچی نداریم. شما الان نمونه بارزش واقعا اتحادیه اروپاست. یعنی اتحادیه در فضای سایبر و فضای مجازی واقعا یک رویگر نه تنها تنظیمگری، فراتر از تنظیمگری، به هم تنظیمگری روی آورده، به خود تنظیمگری روی آورده. یعنی توییتر بره خودش به عنوان کاربر فیسبوک رو تنظیمگری کنه، یعنی اصلا تمام اینها با هم قرارداد می‌بنده همدیگر رو تنظیم بکنه، یا خودشون اصلا یه سری به اون بلوغ اخلاق حرفه‌ای رسیدن گفتن اگر ما این مثلا اخبار جعلی منتشر کردیم، فیک نیوز منتشر کردیم، یکی از موارد هیت اسپیچ یا سخنان نفرت آمیز رو منتشر کردیم، این مثلا جریمه ماست. اینو خودشون اومدن خود تنظیمگری کردن. شما توییتر رو نگاه کنید، تا مثلا حتی 2-3 سال پیش عملا هیچ سانسوری نداشت، یعنی هیچ سیستم تعدیل محتوایی رو انجام نداد، تا اینکه اتحادیه رو وارد شد و الان اخیرا که اصلا قانون دیجیتال سرویس اکت، قانون سرویس های دیجیتال اتحادیه اروپا رو تصویب کرد و تمام قول های رسانه ای و ذیل خودش آورد، دقیقا این رویکرد تنظیمگری رو مطرح کرده. راه های زیادی گذاشته و توییتر رو، حالا من کیسس های توییتر رو عرض میکنم، یا دیگه باید بهش بگیم ایکس،
بله دیگه ایکس،
شبکه اجتماعی ایکس، تا چند سال پیش هیچ کاری نمیکرد. الان شما سیستم لیبلینگ و برچسبدنی رو انداخته.
بله.
شما اگه یه توییتی ببینی که مغایر اصول حرفه خودشه، برچسب میدونه، میگه آی مخاطب من مثلا این ممکنه هرزنگاری باشه، ممکنه کودک آزاری باشه، ممکنه خبر جعلی باشه. یا مثلا سیستم تعدیل محتوا میگه آقا این که این گفته غلط، درستش اینه. سیستم حالا فکت چکینگ یا راستی آزمایی و صحت آزمایی. من یه دغدغه‌ای رو حالا خواستم از همین طریق رسانه مطرح بکنم در شورای عالی فضای مجازی که اتفاقا برعکس شما، من معتقدم خیلی خوبه.
من نمیگم بده،
نه نه نه، این نقل قولی که از آقای جهر رو میکردیم بهترین شکلش اینه، چون واقعا عنای فراجناحی هست، یعنی به دولت ها وابسته نیست. حالا رئیسش ممکنه رئیس دولت باشه ولی اعضاش اعضای متصل به دولت نیستن، قوانین مقررات حتی بالاتر از مجلسه.
من کجا، خب ببینید،
یعنی حتی ببینید. اصلا نمیتونه شما به دیوان عدالت شکایت بکنید.
ببینید نکته چیه، نکته حالا من عزیز یکی نمیدونم اسمشون رو بگم یا نگم، که خودشون در واقع سالها همکار رسانه‌ای بسیار موزم کردن، هم عضو شورا بودن، هم از جانب من ایشون، حالا بگیم دیگه، آیه دکتر عزت الله زرقامی، ایشون اجتهاد رسانه‌ای داره از دیدگاه من، و یه نقل قولی از ایشان اومد و بعضی از اعضای شورای عالی فضای مجازی حتی ایمیل نمیشناسن.
نه من ساختار رو منظورم، یعنی ساختار فراجنایی هست،
اینجا ساختار سر جای خودشه،
حتی مصوباتش رو بالاتر از در هرم قانون
سر جای خودشه، ولی
عمل کرد بحث دیگه است. الان مثلا من برای مثال بحث همین اخبار جعلی یا دیس انفورمیشن ها، اطلاعات غلطی که خیلی الان اتحادیه اروپا رو این دست گذاشته و همین یک فصل از این قانونی که اخیر و تصویب هست و خدمتتون عرض کردم به بحث دیس انفورمیشن، اطلاعات غلط، اخبار جعلی، همین بحثای دیپ فیک جعلی عمیق که شما فرمودید پرداخته، ما هم در سال 99 شورای فضای مجازی همچین مصوبه گذروند. یعنی مصوبه، اگه درست بگم اسم سختی داره، سیاست ها و الزامات پیشگیری از انتشار
28
صفحه خلاف نه کمتره خلاف واقع. و خب مصوبات شورای فضای مجازی اجرایی نیست، معمولا ارجاع میده مثلا میگه وزارت ارشاد بره مثلا یه نظام اعتبار سنجی را بندازه لحاظ اخبار جعلی، ریسفندی بکنه، آینه اجرایی بنده، آقا مثلا خبرگزاری فلان لحاظ اخبار جعلی اینقدر رتبه داره، یا مثلا یه سیستم یک مرجع خبری صحت سنجی را بندازه. ولی الان از 99 من
آیه شریفه من یه چیزی بگم در دفاع از صحبت خودم، میگم این آیین نامه کجا داره تصویب میشه؟ توی دولت.
بله.
توی یک نهاد فروبخشی.
بله.
نه یک نهاد فرابخشی. خب امروز سلیقه من اینه به عنوان تنظیم کننده، تنظیمگر، این شکلی می نویسمش. فردا شما این با سلیقه خودتون مینویسیدش.
درست. نه اینو من قبول دارم.
بله.
ولی میگم الان سال 99 باید قوه قضاییه لایحه قضایی بده، هنوز 4 سال تقریبا شد نداده.
فرآیند بسیار طولانی.
وزارت ارشاد باید آیین‌نامه بده. خود صدا و سیما چقدر باید وظایف بر این عهده‌اش هست، هنوز هیچ کدوم از اینا رو انجام ندادن. و خب ادعا هم داریم که چرا وضعیت فضای مجازی ما و رسانه‌های ما ولنگاره. خب ما یه چیزی روی از سند داریم که 4 سال هیچ کسی اینو گردن نگرفته و هیچ اجرایش اینو نکرده. این بحث خلاصه که واقعا باید یک رویکر تنظیمگری جدی، نه روی کاغذ نه کارهای نمایشی، و بالواقع باید تنظیمگری حتی فراتر از تنظیمگری رویکر هم تنظیمگری خود تنظیمگری داشته باشیم و کار خیلی زیادی میشه کرد که هنوز انجام ندادیم و واقعا باید استفاده کنیم از اتحادیه اروپا. نمیگم حالا بحث‌های غرب زدگیش
اون تجربه زیستی جهانیه،
یعنی ما تو اصلا قانون اساسیمون اصل دو یکی از راه‌های رسیدن جمهوری اسلامی به اهدافش رو میگه استفاده از تجارب و فنون بشری. هر جا جواب داده شما استفاده کنید،
استفاده
کنید، شما از هوشمندی تارو استفاده کن.
هم الان متاورس همه اینها نیازمند اینه که ما یک نگاه ویژه و جدی با توجه به تجربه دنیا و منطقه خودمون داشته باشیم،
خودمون داشته باشیم، بدونیم که ترس چنان لیبل بزن که شما غرب زده اینا. اونا واقعا استفاده کردن و جواب هم دادن.
ببینید من حالا می‌خواستم این رو نگمش، اجازه بدید ما با خانم نوری راد به یه جمع‌بندی برسیم، خداحافظی بکنیم از حضورشون. خانم دکتر خیلی متشکرم، نکته‌ای اگر هست خدمت شما.
خواهش میکنم. منم از بحث دوستان استفاده کردم و معتقدم که ما اگر یک نهاد تنظیمگری داشته باشیم که آشنا به رسانه ها باشه و فراجناهی باشه میتونیم موفق عمل کنیم. و اگر سلیقه ای عمل نشه، میبینید که الان توی دنیا وقتی این اتفاق میفته دیگه مثلا چه میدونم تیک تاک میتونه تو آمریکا بسته بشه چون یه قانونه.
دقیقاً من میخواستم الان بپردازم به تیک تاک، گفتم دیگه بحثش رو باز نکنم. ولی خب شما اشاره کردین همین الانی که داریم صحبت میکنیم بعد از ایالات متحده آمریکا این بحث در فرانسه شکل گرفته، در بریتانیا شکل گرفته و میبینیم که کشورها به شدت، حالا من میخوام از این واژه استفاده بکنم، دارن میرن به سمت خودمحافظتی در فضای سایبر و این نکته نکته قابل توجهیه.
محافظت از شهروندانشون، ببینید شهروندان با مثلا نیازهای خاص مثل کودکان و جوانان. ولی خب ما متاسفانه حتی توی این رسانه های فراگیر صوت و تصویر هم که بالاخره یه مقرراتی واسهشون هست و سیستم های نظارتی داره، باز تو بخش کودکان و جوان اونقدر که باید قوی عمل نمی کنیم، در حالی که دنیا کشورهایی که ادعای اینو دارن که ما داریم بر اساس نظریه آزادیگرای هنجاری رسانه پیش میریم و ناحق مثلا حق بیان داره و این داستانا، یه اپلیکیشن یا یه شبکه اجتماعی اگر اقتصادشو من نتونم مدیریت کنم، اگر الگوریتماشو نتونم مدیریت کنم، اگر بالاخره مناسب اون چیزی که من فکر میکنم، سیاست های حاکمیتی من فکر میکنه نباشه، میتونم قانونش کنم تو مجلس ببندم. و حالا به نظرم شاید چون سلیقه اجرا نمیشه، به قول دوستمون قوانین خودتنظیمگر درست اجرا شده، خب خیلی هم اون شرکت ها هم بهش گوش میدن و خیلی تابعیت دارن. ولی ما متاسفانه بیشتر از اون چه که عمل کنیم سخن میگیم و اون سخن گفتنمون شاید اتفاقا به ضررمون میشه تو این حوزه.
سپاسگزارم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
شب عالی بخیر، خدا
نگهدار.
یازده و 38 دقیقه است، شنونده رادیو گفتگو هستید و ما با شما در برنامه در مسیر اندیشه به صحبت نشستیم. آقای شهریور، چون در واقع شما نگاهتون رو از اون مناظره های ابتدای انقلاب آغاز کردید و در واقع یک سوال بنیادین رو هم همونجا مطرح کردید که آیا الان جامعه در واقع ظرفیت پذیرش چنان محتوایی رو داره یا نه. میخوام به اهمیت نقد بپردازیم. توی فراز پایانی برنامه هستیم و میخوایم به یک جمع‌بندی کلی برسیم. اول اون سوال رو از خودتون میپرسم، جامعه آیا اون ظرفیت رو داره یا نداره؟
در حال حاضر به نظرم خیر.
و
چراشو حالا صحبت میکنیم، ولی
چرا؟
به دلیل همون عصر انسان رسانه، یعنی انقدر در انسان و اون مخاطب ما در پمپاژ خبری و پمپاژ اطلاعاتی هست که به نظرم نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی انسان در یک دیکتاتوری رسانه قرار گرفته، به قول معروف یه سخنی از نه قائلش رو یادم میاد، نه دقیقا مضمونش دقیقا چی بود، ولی این بود که
سخنی بود،
آره یه سخنی بود، ولی از یه عالمی بود که میگفت جهل مدرن جهلیه که جهل قدیم شما نمیدونست درباره یه چیزی، جهل جدید اونه که تو میدونی دربارش، فکر میکنی که عالمی ولی در واقع جاهلی. و به نظر من مردم ما، مخاطب ما هم همین هستن و در خیلی از مواقع از جاهای خبر میگیرن، از جای اطلاعات میگیرن که چون فلان کانال در فلان جا، فلان خبر در فلان جا، و ما متأسفانه نتونستیم یک مرجع خبری معتبر برای مردم درست بکنیم که ما بتونیم مردم اطلاعات و خبرشون از اونجا بگیرن. در این پمپاژ حکمران، حکومت، هر اون عنصر دولتی که در سرزمین هستش و نتونسته اینو مدیریت بکنه، دوباره باز به همون فقدان روکر تنظیمگری که از کردن.
اینجا به پارادوکس توی صحبت شما برخورد میکنیم. از یه طرف میگید آقا
باز ظرفیت سازی بشه، من میگم الان ظرفیت نداریم.
شما میگی که یه فراز دیگه از صحبت خود شما بود که گفتین که آقا ما الان با 8 میلیارد رسانه مواجهیم، انسان رسانه، و الان میگین حاکمیت نتونسته این رو ایجاد بکنه. آیا این فقط مختص و منحصر به ماست یا نه؟
نه مسلماً که نه،
یه در واقع اپیدمیه واسه همه جهان.
ببینید من یه تقسیم بندی بکنم، ما یه سری رسانه‌های حاکمیتی داریم، واقعا فضای آزادی بیان و تظاهر و آرا شکلش در رسانه‌های حاکمیتی مثل رادیو تلویزیون‌های دولتی متفاوت با فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی و اینهاست. مختص اگر واقعا همون مدل آزادی بیان و اون تظاهر بارای اول انقلاب رو شکل بدیم، الان صدا و سیما چی جوری میتونه که اصلا ما بیاییم صحبت کنیم که چه جوری نحوه بیان اندیشه‌های متفاوت باید انجام بده. آیا همین که مثلا یک نفر مثلا با اندیشه نمیدونم مثلا الهادی، اصلا آتئیست، خدا رو قبول ندارد، از توحید مبراست، ما اینو بیاریم مثل بنده که روبرو شما نشستم بیاد جای من بشینه و با شما گفتگو کنه و این میشه آزادی بیان و تظاهر و آرا؟ مسلما این الگو مد نظر نیست و اصلا به قول معروف در حال من تو میام همیشه سعی میکنیم یه سابقه حقوقی هم به صحبتمون بدیم. شما در مقدمه قانون اساسی اگه نگاه کنید یک بند داره وسایل ارتباط جمعی، مشخصا خب اون زمان فقط رادیو و تلویزیون وسایل ارتباط جمعی بود، ولی الان واقعا میشه گسترشش به خیلی از مصادیق دیگه. میگه وسایل ارتباط جمعی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار بگیره. در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت هم بهره بجوید. این برخورد سالمه رو باید ما
میشه نقد.
میشه نقد. ها حالا الگویی که مد نظر ما چیست؟ همون الگوی اول انقلاب. بنده مثلا بر فرض مثال یک با دارای بیان داره اعتقادات الهادی بیان رو مطرح میکنم، آزادی بیان دارم، اما برخورد سالم برخورد باید باشه. یعنی یکی روبروی من بشینه، مثلا یک شهید بهشتی روبروی من مثلا کیانوری بشینه و بیاد منو نقد بکنه، این برخورد سالمه. حتی شما در قانون نحوه
خب شما که میگی دارن ظرفیتش رو نداریم،
باید ظرفیت سازی بشه. آقای شریف
کی باید ظرفیت سازی بکنه؟
یکیش همین دوباره صدا سیماست، بیاد مناظره ها رو یکم حالا مثلا با دوز پایین تر در مباحث کوچیکتر کم اهمیت تر این تاباوریه رو بیشترش بکنه، مناظرات پخش بکنه.
شهریور، الان شما جایی که من و شما نشستیم، این استودیو این شبکه رادیویی سال 1385 با همین دیدگاه، با همین دست فرمون به قول معروف ایجاد شد که جامعه ایرانی نیاز به گفتگو دارد. پس رسانه به زعم من تلاشش رو کرده، اگر نشده بحث جای دیگریه. ببینید
وظیفه صدا سیما این بوده، من باز عنصر قانونی بهتون میگم، قانون خط مش و اداره صدا سیما، خب یه فصلی داره، فصل سوم مسائل عقیدتی، ماده 25 میگه یکی از وظایف صدا سیما، خط مش کلی صدا سیما اینه، اصول برنامه صدا سیما اینه، میگه تشکیل جلسات مناظره و احتجاج و برخورد سازنده، دوره همون برخورد سالمی تو قانون اساسی اومده، اینجا میگه برخورد سازنده با کیا؟ با صاحبان مکاتب و اندیشه های غیر اسلامی و انحرافی. این دقیقا مشخص که تو اصلا یک فرد غیر مسلمان منحرف رو بیار اینجا،
برای چه سالیه؟
یه برخورد سازنده داشته باش. قانون ختمش برای فکران سال
1359
61
خب اساسنامه است یا
62؟ آره اساسنامه بعدش چیز شده، یعنی شما حتی خود اصل 175 نگاه کنید
که اصل پیش دیگه.
اصل مختص صدا و سیما است، اصل 175 قانون اساسی.
دو دقیقه زمان
میگه در صدا و سیما آزادی بیان و نشر افکار، یعنی آزادی بیان در قانون ما مختص صدا و سیما اومده، آزادی بیان و نشر افکار باید انجام بشه، دو تا قید داره، رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور. دوباره تو همون قانون خط مشی هم ببخشید، در یک مصوبه شورای فضا مجازی که در مورد سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامیه، میگه درج مقالات و مطالب علمی، تحقیقی و استدلالی و امثالان در زمینه افکار و مکاتب الحادی، یعنی دیگه بالاتر از الحاد ما فکر نکنم دیگه انحرافی بیشتر داشته باشیم در جامعه، اینها در نشریات تخصصی درج بشه، اما موزگیری تبلیغی و ترویجی نداشته باشن و جوری نباشه که به اسلام و اصول اسلامی ضربه بزنه. همون برخورد سازنده دو سویه باید شکل بگیره.
آقای سروش یک دقیقه خدمت شما.
زنده باشید. من عرضم به خدمت شما، یکی بحثی که موند و در بین محورهای ما قرار داشت بحث حل مسائل و چالش‌های جامعه به وسیله رسانه‌ها بود. خب ما حتما مستحضر هستید که مسائلی که داخل جامعه هست انتقالش به سیاستگزار، انتقالش به افکار عمومی وظیفه رسانه است و اون رسانه است که امروز تشخیص میده کدوم مسئله رو بیاد و بزرگ نمایی کنه و یا چه به صورت واقعی چه به صورت غیر واقعی و مسئله رو بذاره رو میز سیاستگزار. یک روزی مسئله آب اصفهان و زاینده روده، یک روزی مسئله گرون شدن پسته است مثلا. وقتی به خود فکر میکنیم این آیا این مسئله واقعی ماه واقعا، اون مسئله‌ای که با نسبت اون مسئله وقتی با توسعه کشور با پیشرفت کشور مشخص باشه، طبیعتاً برمیگردیم به همون مسئولیت اجتماعی که رسانه داره و کمکی که رسانه‌ها میتونن بکنن تا مسائل واقعی کشور برای حلش راهکار اندیشیده بشه و افکار عمومی هم نسبت به اون مسائل حس بگیرن. به نظرم یکی از اتفاقات نامناسبی که رخ میده اینه که مسائل غیر واقعی و غیر ضروری توسط این رسانه ها بیان و اولویت بالاتری نسبت به اون مسائلی که میتونه روی زندگی و پیشرفت کشور اثرگذار باشه.
خیلی ممنونم.
نقش آفرین کنه.
متشکرم. پس خیلی متشکرم شما در واقع کارکرد اصلی رو در توسعه میبینید.
در پیشرفت در واقع دیگه. نقش کشور در بله. نقش رسانه.
ممنونم آقای شهریور. متشکرم آقای سروش و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. شب خوش. خداحافظ.
شبتون بخیر. در آغازین روزهای 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو، جا دارد بار دیگر از همه عزیزان، مسئولین محترم، کارشناسان، تحلیلگران مسائل اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و علمی که در تبیین مطالب از طریق رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همت شایسته ای مبذول داشتند، تشکر کنیم و به همه همکارانی که در امر خدمت رسانی رسانه ای به مردم فهیم ایران عزیز کوشش مجدانه کردند تبریک بگوییم. انشالله که این توفیق همچنان با ارتباطهای صمیمانه شنوندگان عزیز با رادیو گفتگو تداوم یابد. اینک دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این سنتان مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست، بشنوید این صاحب آواز چیست، بشنوید این صاحب آواز چیست.
گذشت و به خاطره پیوست. دوباره امروزی دیروز شد و فردایی امروز. راستی چجوری گذشتین روزتون؟ کاری کردین؟ قدمی برداشتین؟ راضی بودین از خودتون، از روزتون؟ خوب آدم این ساعتها که به دوره خودش نشسته و لحظه هاش رو وزن میکنه، از خودش و کارش، از شکل و شیوه حضورش تو متن این روز راضی و خوشحال باشه. این حس رضایت و رضایتمندی توی این ساعت و ثانیه با هیچ چی و هیچ جوری به دست نمیاد. تموم دنیا که مال تو باشه و قدرت همه عالم در اختیارت باشه، نمیتونی این رضایتمندی و حس آرامش درونی رو به دست بیاری و اون رو به حساب مالت یا به مساعدت قدرتت بگیری و تحصیل کنی. این حس فقط و فقط با وجدان کردن خودت در متن یه روز به دست میاد. وقتی از خودت راضی باشی و خبط و خطایی در کارنامه امروزت ثبت و ضبط نکرده باشی. میدونی آدم ها بیشتر از همونجا ضربه میخورن که فکرشو نمی کنن. از جایی که حتی براشون محاله. خیلی وقتا اینجوریه. اما حالا فکر میکنم بدترین چیز تو عالم مدعی بودن و ادعا داشتنه. من خودم یه روز و روزگاری فکر میکردم هرگز تن به انجام برخی معاصی نمیدم و رام برخی از گناه ها نمیشم. با خودم اینو محال عقلی می دونستم که در نظرم از اون بدتر کاری نبود. فیلمثل یه روز به بزرگترم گفتم چرا این همه ادای شکست خورده ها رو در میاری؟ اصلا رفتین توی نقش آدم های مایوس مستصل که هیچ کاری ازشون بر نمیاد. آخه این که نشد. آدم باید یه شکوهی شوکتی داشته باشه. حتی اگه افتاده باشه باید بلند شه، مهیا شه، از پس خودش بر بیاد و بجنگه. می گفتم و اون بزرگ تنها نگام می کرد و تبسمی تلخ می زد و گاهی آروم می گفت جوونی نمی دونی هنوز. ولی من مدعی تر از این حرفا بودم که با این زمزمه ها بشه حریفم شد که تازه شبا تو همین حال و وقتا به خودم می بالیدم و از حرفایی که زده بودم حس غرور می کردم و می انگاشتم همینه و بلا غیر. تا زد و روز واقع فرا رسید. روزگار درست همون بازی رو سرم آورد و از همون ناحیه که گمان می کردم رو این تنم ضربه خوردم. از همون جا که عمری خودم رو محق دونسته بودم و ادعاشو داشتم افتادم. به همین راحتی. از همون نقطه که مدعی بودم خدا منو آزمود و تو آزمون کم آوردم و رفوزه شدم. البته اون بزرگ هرگز به روم نیاورد. این خاصیت بزرگانه. گفتن روزی ابو سعید در حمام بود. دلاکی داشت پشتش رو کیسه می کشید. دلاک می‌خواست ابو سعید هم ببینه که چه اندازه پشتش چرک بوده و چه مقدار رو زحمت کشیده. لذا همین جور که با او حرف می‌زد، چرکش رو هم جلوتر می‌آورد، طوری که در معرض دیدش باشه. که یعنی ببین چقدر چرک پشتت، ببین چقدر کارو خوب انجام دادم و چه جور چرک بدنت رو می‌گیرم. کار رو انجام می‌داد و در عین حال از شیخ سوال می‌پرسید و جواب می‌طلبید. پرسید جوانمردی چیست؟ ابو سعید مکسی کرد و جوابش داد جوانمردی اونه که شوخ و چرک مرد برابر نظرش نیاری. بزرگا اینجوری هن. بزرگن و به بزرگی شوخ ما رو پیش نظرمون نمیارن. واسه همینه که اون بزرگ هم از ادعای من و وضع حال امروزم چیزی به هم نگفت. اما من خودم میدونستم که هرچی میکشم از ادعای اون روزمه که مست غرور بودم و مدام ادعا میکردم من هرگز چنین نمیکنم. دنیا چرخید و چرخید و منو درست مقابل خودم روبروی مدعام قرار داد که ببین حالا تو هزار بار رفتارت زشت‌تر و قبیح‌تره. آدم ادعا که میکنه مدعی که میشه از همون ناحیه آسیب میبینه. ای بسا زن و شوهرای جوونی که شیطنت‌های بچه‌ای رو دیدن و بعد تو دلشون یا نه توی گفتگوی خلوتشون با هم اون خانواده رو شماتت کردن و گفتن پدر و مادرها مقصرن. بچه ما اگه بود چنین و چنان میکردیم و جوری تربیتش میکردیم که بدونه چه جور باشه و چه رفتاری را انجام بده. میگن و میگن تا فردا روزی که خدای رحمان طفلی بهشون عطا میکنه. اون وقت اونا با ادعای خودشون روبرو میشن که دیگه دیره. که میفهمن نه اینجوری هم نیست. توی اداره یه وقتی فکر میکردم همه آدم متوسط و معمولی شدن و من یکی موندم که هنوز پی بزرگ شدن و دنبال شکار سیمرغم. می گفتم روزی که منم دنبال همین چیزای معمولی باشم روز مرگ منه که نمیرسه اون روز چون مراقبت میکنم از خودم. می گفتم نمیاد روزی اومد که من بدتر از همه دیگران شدم و تو آزمون و امتحان پایین تر از همه ایستادم. ادعا خوب نیست. خوب نیست آدم مدعی باشه. مدعی جا میمونه و به تماشا نمیرسه. به قول خواجه مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. ادعا حاصل غروری نابخردانه و کودکان است. هیچ صاحب خرد جهان دیده‌ای هرگز و در هیچ کجا مدعی چیزی نمیشه. ادعا حاصل نداریه. کم که باشی مدعی میشی. مدعی که شدی محروم میشی. دور میشی. دنیا ادعایی رو بیپاسخ نمیذاره. خاصه ادعایی که در مقابلش دلی خدشه داشه یا بشکنه. خدا از دل شکسته یه بندش نمیگذره. بی تردید تو رو در همون موقعیت قرار میده تا بدونی کی هستی و کجا ایستادی. شیطان مدعی بهتر بودن و برتر بودن بود. پس از تبعیت فرمان حق در سجده به آدم علیه السلام سر باز زد که من از آتشم و او از خاک. مدعی شد و به لعنتی ابدی مبتلا شد. خیلی باید حواسمون به خودمون، به گفتار و کردارمون باشه. خدا آخر و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.